ده کامیون دیشب به جاهایی که نیاز داشت بارگیری شد و امروز اول صبح این اقلام در بین مردم توزیع شده. امیدوارم که انشالله فردا هوا مساعد باشه و ما بتونیم پروازهای بالگردی خودمون رو و هوایی خودمون رو اعزام بکنیم به منطقه چابهار. با توجه به اینی که الان در حال حاضر 3 بالگرد در شهرستان زاهدان هست و اینها باید پرواز بکنن و فردا اعزام بشن به منطقه چابهار، بحث امداد هوایی با اعزام این 3 بالگرد به حوزه چابهار مطمئنن کار رو بهتر، سهل‌تر و سریع‌تر خواهد کرد. من خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما جناب ارجمندی. برای شما و همکاران خوبتون آرزوی توفیق میکنم. انشالله امیدواریم که دیگه شاهد این گونه حوادث و اتفاقات طبیعی نباشیم، اگرچه گریزی از اونها هم نیست، ولی بتونیم که در برخورد و مواجهه با اونها همیشه حضور بهتری رو داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم از این وقتی که حضرت عالی و مجموعه دوستان در اختیار حقیر قرار دادن.
ممنون از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، گفتگوی من بود با آقای ارجمندی، مدیر کل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان، در خصوص وقوع سیل در این استان. اما دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه‌ها در این نوبت کاری نزدیک شدیم، با این امید که مجموع برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه، از حضورتون مرخص می‌شیم و ضمن خداحافظی دعوت می‌کنیم شما خوبان همچنان شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید، که تا لحظات دیگه همکاران خوب من در بخش شبانگاهی و در بخش دیگر با شما عزیزان خواهند بود. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد، رواق تماشا نام داره، با موضوع ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی در موضوع حفاظت از میراث فرهنگی.
رواق تماشا.
ستایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای آشنا، بسیار خوشحالیم که همراه هستید با برنامه خودتون رواق تماشا. امیدوارم که برنامه رواق تماشای امشب را از همکنون 22:04 و 30 ثانیه تا حوالی صفر عاشقی همپایی بکنید. در خدمت شما خواهیم بود. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون که مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگیش میزبانی میکنه از تنی چند از کارشناسان، خبرگان و نخبگان این عرصه و تلاش میکنه با زاویه دید این دوستان نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو نسبت به مفاهیم و مباحث مد نظر خدمت شما تقدیم بکنه. آنچه در رواق تماشای امشب شنیدنی خواهد بود، ارجحیت منافع ملی نسبت به نگاه شخصی در حوزه حفاظت از محیط زیست. مطابق رسم همیشگی با شهاب دارابیان، کارشناس خبر برنامه همراه هستیم که در کنار فصل‌های متنوع برنامه با تازه‌ترین اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری سعی می‌کنه که شما شنوندگان عزیز رو آشنا بکنه و البته برای همراهی و مشارکت هرچه بیشتر شما عزیزان طرح پرسش برنامه را هم خواهد داشت. شهاب جان شبت به دل، خوش آمدی به رواق تماشا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرهپور نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
بسیار عالی. اونگونه که متوجه شدی شهاب دارابیان کمی سرما خورده و امیدوارم که تن و روان شما همیشه صحیح و سالم و برقرار باشه. خب شهاب جان، میدونم که دستات از خبر پر، اما برای آغاز برنامه اگر امکان داره پرسش پیامکی برنامه مطرح کنیم.
امین جان، از شنوندگان عزیز تقاضا داریم که بگن که اگر پیشنهادی برای تغییر قوانین حفاظت از میراث فرهنگی دارن به ما اعلام کنن. شنوندگان عزیز میتونن نظراتشون رو به شماره پیامک 30035 برای ما ارسال کنن. این نکته هم باز یادآور میشیم که حتما نظراتشون رو همراه با نام و نام خانوادگی و شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن ارسال کنن.
پس دوستان عزیز شنونده با سامانه پیامکی 30035 لطفاً مشارکت خودتون رو افزون بکنید با برنامه خودتون رواق تماشا و بگید پیشنهادتون رو برای تغییر قوانین حفاظت از میراث فرهنگی و منت میگذارید که اگر نام و نام خانوادگی و شهر و استانی که از طریق اون برای ما پیامک میفرستید رو اعلام بکنید. از شهاب دارابیان هم سپاسگزارم و البته حرکت کشتی رواق تماشا از اسکله خودش تا رسیدن به مقصد قطعا سکاندار عالم، خبره و ناخدای با خدای مثل دکتر فرهپور رو میخواد. شبتون بهشت جناب دکتر فرح.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز و گرامی، خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو که صدای ما رو از تهران از داخل استودیو جام جم میشنوند، عرض ادب و احترام و شب بخیر.
بسیار سپاسگزارم. من هم به همراه شنوندگان عزیز تمام قد گوشم به بحث شما و دوستان عزیز همراه هستش.
متشکرم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز، ساعت 22:09 هستش. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما عزیزان. امشب مهمانان عزیزی در داخل استودیو حضور دارن. قرار در رابطه با ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی در موضوعات حفاظت از میراث فرهنگی کشور عزیزمون ایران صحبت بکنیم. در ابتدا اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن در اینجا حضور دارن رو معرفی بکنم و در ادامه به موضوعات مرتبط با این مسائل بپردازیم. جناب آقای دکتر سعید کریمی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری. آقای دکتر سلام و عرض ادب، شب بخیر خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و شب رو بر شما و شنوندگان محترم شب بخیر میگم.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای ابراهیم شقاقی، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و شب خوش دارم حضور مجری محترم، مهمانان گرامی داخل استودیو و شنوندگان محترم برنامه. ضمناً عرض تسلیت دارم خدمت ملت ایران بابت شهادت های هفته های مظلومانه و غریبانه هفته های اخیر از شهادت سردار دلها تا مسافران هواپیمایی اوکراین.
خیلی ممنون، متشکر. عرض ادب و احترام شب بخیر خدمت جناب آقای دکتر سید هادی احمدی روینی، مدیر کل حفظ و احیای بناها و بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور.
به نام خدا، بنده هم سلام و عرض ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت ملت شریف ایران و امیدوارم که برنامه خوبی خدمتتون باشه.
خیلی ممنون، متشکر. خب شنوندگان عزیز، وقتی صحبت از میراث فرهنگی میشه، شما تو تصورات خودتون به چیزهای مختلفی فکر میکنید. ممکنه به موزه فکر بکنید، به خونه‌های قدیمی فکر بکنید، به سکه‌هایی که زیر زمینه فکر بکنید، به همه چی ممکنه ما فکر بکنیم و بالاخره این موضوعات جالب و هیجان انگیزی هستن. ولی از یه طرف باید بدونیم که یه سری قوانین و مقرراتی هم وجود دارن که اینها رو قراره حفظ بکنن، حفاظت بکنن و مواظبشون باشن، چون بالاخره این میراث فرهنگی در اصل آنچه که به ما ارث میرسه از اجداد ما که داره ارزش هست، قراره ما مواظبشون باشیم، حفاظت از اینا بکنیم و اینا رو به نسل بعدی انتقال بدیم. همونطوری که نگاه میکنیم بعضی از این آثار ممکنه هزاران سال در سرزمین عزیزمون ایران قرار گرفتن، هزاران سال دیگه هم پا بر جا باشن. بنابراین ما باید دست به دست هم بدیم، کمک بکنیم که این بناها و آثار در بهترین شرایط حفظ و نگهداری بشن. ولی از طرف دیگه بعضی موقع ها بحث شخصی ما در مقابل بحثای عمومی و اجتماعی قرار میگیره. اینجا منافعی وجود داره که منافع شخصی ما هست و منافعی وجود داره که منافع عمومی هستش. حالا اینکه ما چقدر باید واقعا از حق و حقوق خودمون بگذریم و این رو به مردم عزیزمون هدیه بدیم، قانون و مقررات چه برنامه‌هایی برای این دیده، چه کمبودایی وجود داره، موضوع بحث امشب ما هستش. در ابتدا اجازه میخوام که با آقای دکتر سعید کریمی شروع بکنیم، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری. آقای دکتر مجدد خیلی خوش اومدید. من در ابتدا قبل از اینکه اصلا این موضوع بحثمون شروع بشه، دوست دارم حتما شنوندگان عزیزم علاقمند هستن بدونن که در دادگاه‌های ما موضوعاتی که مرتبط با میراث فرهنگی هستش به صورت خیلی خلاصه توضیح بدین که این روزا چه معضلات و مشکلاتی ما توی دادگاه‌ها داریم که شما به عنوان افرادی که دارین تلاش می‌کنین حفظ بکنید این آثار رو، گریبانگیر اونها به یه شکلی هستید.
موضوعات راجع به میراث فرهنگی از جنبه‌های مختلفی در مراجع قضایی طرح میشه. شاید اون چیزی که بیشتر شنوندگان محترم باش معنوس باشن اون جنبه های مثلا یافتن گنج و یا کاوش های غیر مجازی است که در اماکن تاریخی فرهنگی کشور ما اتفاق می افته، یا به هر حال تعرضاتی که به حریم یا خود این اماکن و تأسیسات انجام میشه. خب این موضوعات در دادسراها و دادگاه های جزایی بحث و بررسی میشه با توجه به گزارشاتی که معمولاً یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی یا ادارات میراث فرهنگی در شهرستان‌ها، استان‌ها به دستگاه قضایی ارجاع میدن. خب این قسمت جنبه جزایی داره، بحث‌های استفاده از فلزیاب‌ها که مقررات خاص خودشون در ممنوعیتشون داریم. یک سری بحث‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح میشه راجع به اماکن و آثار تاریخی، بحث‌های من اگه بخوام چند نمونهشو عرض کنم، مثل درخواستایی که اشخاصی که اماکنشون به عنوان آثار ملی ثبت شده در دیوان عدالت اداری مطرح میکنن و درخواست خروج اونها رو دارن با حالا استدلالهایی که مطرح میکنن، یا اشخاصی که اماکنشون در محدوده یا ممکنه حریم آثار تاریخی فرهنگی قرار گرفته و از جهت ضوابط ساخت و ساز محدودیت هایی برای اونها ایجاد میشه. خب اینها دعاوی رو در دیوان عدالت اداری مطرح میکنن و درخواست پروانه ساخت میکنن یا خروج این اماکن رو از حریم یا محدوده ی آثار تاریخی و فرهنگی، یا اعتراضاتی دارن به ضوابط مربوط به آثار تاریخی فرهنگی و اماکنی که در این زمینه وجود داره.
بله.
و ممکنه به تبع این مسائل در دادگاه‌های حقوقی هم دعاوی علیه سازمان میراث فرهنگی در رابطه با حالا مطالبه اجرت المثل یا مطالبه بهای این اماکنی که در اختیار داره، یا حالا من اشاره خواهم کرد که یه مقرراتی برای تملک آثار تاریخی و فرهنگی ما داریم، اختلافاتی پیش بیاد در نحوه پرداخت اونها، این قسمت هم ممکنه در دادگاه‌های حقوقی مطرح بشه. و مجموعاً سه قسمت دستگاه قضایی به نوعی در واقع با این موضوع درگیر هست که حالا من چون در دیوان عدالت اداری حضور دارم، دعاوی متعددی از در این خصوص علیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح میشه. حالا قسمت ظاهراً عمده بحث امشب ما راجع به اماکن هست.
دقیقاً درسته.
نه حالا مثلا بحث میراث معنوی یا بحث‌های حوزه گردشگری.
چون اگه بخوایم آقای دکتر اینا رو خیلی صحبت بکنیم، شاید چندین جلسه بعد صحبت بکنیم در رابطه با امشب. اگر دوستانم موافق باشن این رو بیشتر به آثار و اون ابنیه‌های تاریخی ارتباط بدیم که واقعاً موزل و مشکلات خیلی از افراد هستش.
حالا می‌خواید من یک تعریف قانونی از این موضوع داشته باشم؟ چون دوستان حالا
خیلی عالیه.
ببینید اون قانونی که الان به عنوان قانون قدیمی مجرا هست در این حوزه، قانون راجع به حفظ آثار ملی، خب در ماده اولش تعریفی کرده که
بله
به عنوان یه تعریف قانونی من میخونم و یک اصلاحیه یا یک مکملی هم که بعدن بهش الحاق شده اون رو هم میخونم که یک تصویر قانونی شنوندگان محترم
داشته باشن
از این موضوع. این قانون سال 1309 شمسی تصویب شده و عنوانش هم از قانون راجع به حفظ آثار ملی، که در ماده اولش این گونه میراث فرهنگی رو در این حوزه اماکن رو تعریف میکنه: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، ام از منقول و غیر منقول، با رعایت ماده دو این قانون میتوان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده
بله
و جنبه عمومی دارد، جزء آثار ملی و آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی با شؤون ملی واجد اهمیت است، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در اعداد آثار ملی محسوب و تحت بله حفاظت و نظارت دولت می باشد. در سال 1352 یه ماده واحده تصویب شد که در واقع دایره این موضوع از نظر تاریخی توسعه پیدا کرد. این ماده واحده در واقع بیان کرد که به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شؤون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در اعداد آثار ملی مذکور در قانون مربوط به ثبت رساند. حالا بله اگه دوستان بزرگوار از سازمان میراث فرهنگی این مکانیسم ثبت این آثار ملی رو برای شنوندگان محترم، یعنی یه روال اداری شناسایی و پروسش رو توضیح بدم، فکر میکنم
بسیار مفید خواهد. مرسی آقای دکتر از این که این قوانین رو گفتید، خیلی جالبه. خب آقای شقاقی، با توجه به اینکه شما مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور هستین، دو تا قانون رو آقای دکتر کریمی فرمودن که یکی متعلق به سال 1309 هستش که در اصل مصوب 12 آبان ماه 1309 هستش که یه دونم در سال 1352 یه ماده واحده اضافه شده. چرا قوانین ما اینقدر بعد برگردیم به عقب، یعنی به سال 1309 که میگه که اگر یه اثری تا اقتدام دوره زندیه باشه. ببینید در سال 1309 که در دوره خودش هستش میان محافظت میکنن از آثاری که تا اون دوره به جا مونده، ولی بعد این وسط خب خانه های قاجاری دیده نمیشن اصلا، چون خب داره زمان این رو اعلام میکنه که اصلا از دوران قاجار صحبتی نیست و ارزش به اون شکل دیده نمیشه. میایم جلوتر نگاه میکنیم میبینیم که 1352 میگه که به وزارت فرهنگ و هنر اجازه میدیم که علاوه بر اون اگه شأن ملی هم داشت احسن، ولی اون شأن ملی رو باز تعریف نمیکنه، میگه این وزارت خونه که الان در اصل وزارت میراث فرهنگی سنن دستیار گردشگری کشور است، این رو بعد تعیین کنه. بنابراین اینجا یه بحثی باز میشه که سلیقه میاد به یه شکلی وسط. از طرف دیگه من این برای خودم همیشه سواله که حالا پرحرفی هم میشه ولی دوست دارم این رو بهش فکر بکنیم، شنوندگان عزیزم فکر بکنن. آقای دکتر گفتن خیلی‌ها میان دیوان عدالت علاقه مندن خونه شون از سفت بیاد بیرون. اینجا تضاد وجود داره. ما میگیم این چیزی ارزشمنده، اگر ارزش مثلا ما میگیم طلا چیز با ارزشیه، ما میگیم مثلا این اتومبیل با ارزشه، این خونه با این چه جور ارزشیه که طرف میگه من اینو نمیخوام، بیاین اینو از من بگیرید، از ثبت خارجش کنید، من میخوام همون خونه عادی رو داشته باشم. چطور میشه یه تابلویی که مثلا بومش 1000 تومنه 10000 تومنه 5 یه اثر روش میکشه یه آدم به اسم پیکاسو، میلیون ها یورو قیمتش میشه، این کلمه ارزش رو ما بهش میدیم، ولی چرا یه خونه تاریخیه که ما میایم ثبت میکنیم تو فهرست آثار ملی بعد نگاه میکنیم میبینیم که این بهش میگیم این خونه با ارزشه ولی مالکش میگه من نمیخوام این رو، این رو این واقعا مسئله مشکلاتی هستش که مردم باش درگیرن. من خواهش میکنم که توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، ممنون از جناب آقای دکتر کریمی که در واقع به قوانین پایه و اساسی حفظ و صیانت از میراث فرهنگی کشور اشاره کردن. ما به غیر از این دو قانون، چون شما در یک مقطعی فرمودید که چرا فقط 1309 چرا 1352، نه ما قوانین دیگری هم راجع به حفظ و صیانت از میراث فرهنگی داریم. به استناد بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوبه سال 64، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخ کشور به عهده وزارت میراثه.
بله.
بر اساس بند 6 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که الان وزارت میراث فرهنگی مصوبه سال 1367، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های زیربط یکی از وظایف 24 گانه وزارت میراث فرهنگی است. ما به غیر از این قوانین حقوقی قانون مجازات اسلامی رو داریم، فصل 9، حالا من بشمارم 1، 2، 3، 4، 5، 6 این 12 ماده راجع به، یعنی یک فصل مستقل رو در قانون مجازات اسلامی ما داریم.
بله،
به نام فصل 9، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی. 12 ماده اومده و مشخص کرده که تخریب، حفاری غیر مجاز، خرید و فروش، حمل، نقل، هر آنچه که شما فکر بکنید که جرائمی میتونه به عنوان جرائم علیه میراث دیده بشه تو این فصل 9 دیده شده.
بله.
و این قانونی که قانون
در قانون مجازات اسلامی
من اخیراً هم چیز شد، اخیراً هم در واقع اصلاح شد. پس ما از لحاظ قوانین ضمن داشتن قوانین پایه قوانین جدید هم داریم و همه اینها با هم دیگه مرتبطه. ما از این بابت به نظر من میرسه مشکل نداریم. حالا مشکل رو صحبت میکنیم جای دیگه است. یکی همین که میفرمایید که چرا مالکین زمانی که احساس میکنن یا ابلاغ میشه بهشون که اثر غیر منقولشون ملکشون در شرف ثبته، خب اعتراض میکنن به موضوع. فرح بود اولش که اعتراض عموم مردم به تصمیم های دولتی در قانون اساسی دیده شده در دیوان عدالت اداری. من به عنوان حقوقدان نمیخوام این رو در واقع منکوب کنم، چون در یک چارچوب دموکراسی کامل مردم باید بتونن اگر به تصمیمات دولتی اعتراضی دارن یک مرجعی جایی باشه برن اعتراض بکنن.
درسته،
این نفس اعتراض. حالا یه چرا آقایون اعتراض میکنن مالکین؟ به خاطری که منفعتشون تو اینه. ببینید الان سالیان سال هست که با توجه به در واقع صعود ارزش‌های املاک اینا خب قیمت پیدا کرده، همین باعث میشه که صاحبان املاکی که خونه‌های قدیمی رو رها کرده بودن و ول کرده بودن یا بعضن مالکین در خارج کشور هستن وکالتنامه بدن ادعی بیان اینا رو پیگیری بکنن. چرا؟ چون ارزش پیدا کرده، در موقعیت‌های خوب هست، میسازن، میکوبن، میسازن تجاری و اداری و سودشو میبرن. خب این قصه طبیعیه که در واقع این اتفاق بیفته. حالا من صحبت‌های دیگه دارم، نمیدونم حالا تو بخشای دیگه یا بعد
در ادامه برمیگردیم خدمت شما که بشنویم اینا رو. خب آقای دکتر احمدی در خدمتتون هستیم در همین رابطه صحبت بکنیم.
من یه فرمایشی آقای دکتر کریمی داشتن، در حقیقت فرمودن که روال ثبت رو توضیح بدیم. ببینید همونجوری که فرمودید طبق قوانین یک بند دیگه بعد از اون بندی که شما فرمودین در قانون 1309 وجود داره که دولت باید اعلام کنه به مالک که این خونه شما واجد ارزش شناخته شده و مالک هم حق اعتراض داره، همونجور که جناب شقایق فرمودن. روال همین روال هست، ما بعد از این که شناسایی میکنیم یه اثری به نظر میاد ارزشمنده، قبل از این که ثبتش کنیم این رو به مالک یا مالکین اطلاع میدیم. این اطلاع ممکنه به صورت یک نامه به ایشون باشه، اگه پیدا نشه ممکنه در جراید اعلام بشه،
اگه موافقت نکنه آقای دکتر چی
عرض میکنم. و وقتی که بهش ابلاغ شد که ما ملک شما رو میخواییم ثبت کنیم، حق اعتراض داره. تا زمانی که این ابلاغ به مالک انجام میشه ما رضایت رو نمیخواییم، فقط ابلاغ کافیه تا این بره در اون شورا مطرح بشه و در شورا تصمیم بگیرن اینجا ثبت میشه یا نه. بعد از اینکه ثبت شد مالک میتونه نسبت به این ثبت اعتراض کنه در یک کمیته‌ای که متفاوت هست با اون شورای ثبت. این اعتراض بررسی میشه، اعتراض مالک میتونه به قدمت باشه، به ارزشمندی باشه و اون کمیته مستقل میتونه این ادعاهای مالک رو بررسی کنه و به مالک ابلاغ میکنه که این اعتراض درست هست یا نه. و اگه اجازه بده که این اعتراض وارد نیست، این اثر طبق قانون ثبت میشه و توسط بالاترین مقام که در قانون وزارت فرهنگ اون زمان دیده شده که الان تفویض شده به وزارت میراث، این ثبت ابلاغ میشه و مثل یک قانون در کشور باید اجرا بشه.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما. آقای خرمی، با دوستان داریم صحبت میکنیم
بله.
در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی و قوانین و مقرراتی که وجود داره. وسط هم واقعا من میبینم که یه اختلاف نظرهای وجود داره بین مالکین، دادگاه‌های مرتبط و وزارت میراث فرهنگی که دارن، البته همه دارن تلاش میکنن حق و حقوق خودشون رو به یه شکلی حفظ بکنن.
کاملاً.
ولی یه کوچه وجود داره آقای خرمی، تو این کوچه همه این خونه ها میسازن، ملکشون سه برابر میشه، ولی خونه ما اون وسط افتاده و به ما گفتن خونه شما ارزشمنده. از نظر منم ممکن ارزشمند نباشه و این رو به شکلی سازمان میراث فرهنگی ثبتش میکنه. این حق و حقوق من کجا دیده میشه؟ اینم دوست دارم بعداً با صحبت بکنیم که ببینیم چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم و چه میتوانیم برای آینده چه چیزایی تعریف بکنیم که این رو
با توجه به رسالت رسانه‌ای شبکه رادیویی گفتگو و اتفاقی که در استان سیستان و بلوچستان کشور عزیزمون افتاده، سیلی که در حقیقت اومده، با یکی از خبرنگاران حاضر در این منطقه خاش البته همراه هستیم، جناب آقای یزدانی گرامی. شبتون بخیر باشه قربان، عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میگم خدمت شما، همکار گرامی، جناب آقای خرمی، همینطور عزیزان شنونده. در خدمت شما هستم از سیستان و بلوچستان، منطقه سراوان، سیرسوران و سرباز و جنوب استان سیستان و بلوچستان که متاسفانه بعد از 3 روز باران متوالی شاهد سیلی هستیم که 110 روستای منطقه کلن راه زمینی قطع شده و 220 میلیمتر باران متاسفانه مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده. چقدر خوبه که از این باران رحمت خداوندی استفاده بشه برای کشاورزی مردم.
بله، بله.
البته در حال حاضر چون راه‌های زمینی قرار امکان امداد رسانی به مردم سیل زده این مناطق امروز میسر نبود و در طریق بالگرد به این عزیزان تا حدودی کمک رسانی شد، ولی خب با تاریک شدن هوا دیگه نشد که امداد رسانی هوایی صورت بگیره. خدمت شما عرض بکنم که به زیرساخت‌ها و محصولات کشاورزی هم خسارات بسیار زیادی وارد شده و بحث برق مناطق هم 180 روز سر منطقه کلاً برق و آب قطع شده و خیلی از عزیزان ما در هلال احمر مدیریت بحران نیروهای امدادی تلاش می‌کنند تا یک جوری این آب که به قول معروف مشکل ایجاد کرده بعضی جاها